منم به همگی سلام میکنم، امیدوارم که همه شما هم خسته کار نباشین تا این موقع شب. هر جا هستین که حالتون خوب باشه. مرسی که جواب میدین به هم، متشکرم. مرسی دوستان عزیزم، مرسی بچه ها. امروز توی این لایو بچه ها میخوام از مبحث خیانت صحبت کنم. لایو رو محتواش رو یه طوری ترتیب دادم که برای دوستانی که حتی خیانت رو هم ندیدن در نهایت به درد بخوره و راهکارهایی رو میخوام توی این لایو بگم که کلن به شخصیت و تغییر شخصیت ما کمک کنه. سلام به روی ماه همگی، مجدد سلام میکنم. خیلی خوب. من حسش اینه که بعد از خیانت دیدن چه کار باید بکنیم. من نمیدونم که امروز دوستان خوبم شما در چه مرحله ای از زندگی هستین. آیا خیانت دیدین؟ الان درگیرشین؟ در گذشته تجربهش کردین؟ در حال عبور ازشین؟ یا نه اصلا ازدواج نکردین؟ یا به عنوان فرد مجردی که یک پارتنر عاطفی دارین خیانت دیدین؟ یا نه اصلا این اتفاق هنوز برای شما رخ نداده؟ در هر حال ما میخواییم از این صحبت کنیم که من الان موقعیت تو رو نمیدونم، اما میخوام امروز توی این لایف چند گام رو برای تو باز کنم که این گام ها خیلی به درد تو میخوره که به حال و احوال و رشد شخصی تو کمک کنه. مرسی از همگی. با اجازتون من یه کوتاه کامنت رو میبندم، بعد دوباره باز میکنم که ببینم که صدا و تصویر من خوبه یا نه. تا اینجا که همه گفتین خوبه. میدونم که بچه ها همه از خیانت بدشون میاد، از خیانت دیدنم خیلی درد حاصل میشه و خیلی ناراحت هستین. حتی کسانی که خیانت هم میکنن این احساس منفی رو دارن. خب گوش کنید، من میخوام بگم این روابط مثلثی یعنی چی؟ یعنی رابطه ای که دو نفر در اون شکل ندارن، یک نفر سومی هم وارد ماجرا شده. من میخوام هر سه رأس این مثلث رو یک کوتاه نوع شخصیت اینها رو با هم بررسی کنیم. ببین، یکی کسی که خیانت دیده، کسی که خیانت کرده و نفر سومی که وارد ماجرا شده. میخوام ابتدای کار بهت اینا بگم که هر سه رأس این مثلث و کسانی که ما داریم در موردشون حرف میزنیم احساس خوبی رو ندارن و هر سه اونها در ناخودآگاهشون، در شخصیتشون مشکلاتی وجود داره که این اختلاف براشون، این مشکل براشون پیش اومده، این مسئله رو تجربه کردن. ببینید بچه ها، اینجا نمیخوایم بگیم که کی مقصره. من میدونم که همه ما بیشتر متوجه اون آدمی هستیم که خیانت دیده و میتونم هم بفهمم که اون آدم داره چه احساساتی رو تجربه میکنه. احساساتی از جمله خشم، از جنس طرد شدگی، از جنس کافی نبودن و هزاران احساس دیگه. دوستانی که میگن که من همه وجودم رو در رابطه گذاشتم و اصلا انتظار خیانت دیدن نداشتم. من اینو میتونم بفهمم و میتونم بدونم که چقدر دردناکه، اما در نهایت میخوام بگم که همین میزانی که آدمی که خیانت دیده داره درد میکشه، به نسبتی با شکل دیگه فردی که خیانت هم کرده درگیر یک نوع احساس گناهی هست، درگیر یک مشکلاتی در روانش هست که اون هم زندگی راحت و خوبی نداره. شاید تو احساس کنی که اون در کنار معشوق جدیدش احساس شادی بیشتری داره، اما من توی این لایف میخوام بهت بگم که نه، واقعیتش اینه که اینطور نیست. کسانی هم که خیانت میکنن درگیر الگوهای نابسامانی هستن که یا از کودکی تجربه کردن، که من بهتر کلمه یا رو حذف کنم و بگم در اکثر مواقع. من چند وقت پیش یک مراجعی داشتم، بعد در این حال که این همسر بسیار خوبی داشت و میگفت من دوستش دارم و این همسر همسر خوبیه و برای من چیزی کم نذاشته، وارد روابط متعدد میشد. خانومم بود و اصلا هم وارد یک رابطه جنسی در نهایت نمیشد، ولی میگفت بی دلیل با آقایونی که به هم حالا به هر حال توی مسیر باهاشون برخورد میکنم، حرف میزنم و خودم الان دیگه خسته هستم از این جریان، ناراحتم از اینکه این پنهانکاریو دارم میکنم، از اینکه همش تو استرابم، از اینکه خب الان زندگیمو از دست میدم، شوهری که خوبه و تقریبا 8 ساله که خیلی کارا برای این زندگی کرده. ببین یعنی خودش هم مستعصل بود، خودش هم ناراحت بود. خیلی از مواقع کسانی که وارد روابط موازی شدن، اونها هم از سر درد، از سر اینکه نمیدونن الان چطور موضوع رو حل کنن میان پیشم، اکثر ما مشاورین. پس میخوام بگم درد کسی که خیانت دیده هست، ولی اون آدمی که این کار رو هم میکنه خودش هم یک جای میدونه که این کار اشتباهه، یه جای خودش برای خودش ضد ارزشیه. یعنی مثلا میگه ببین من اصلا فکر نمی کردم وقتی که در تعهل قرار بگیرم یا در یک رابطه متعهدانه قرار بگیرم این کار رو بکنم و خودم نمیدونم چی شد که وارد رابطه موازی شدم. و یک سر ماجرا هم نفر سومی که وارد این مثلث میشه، قطعا اون هم درگیری هایی در خودش داره که خودش رو در حد یک رابطه و نفر اول بودن نمیدونه و اون هم داره دردهای خودش رو تحمل میکنه. پس هر سه ضلع این مثلث بچه ها مشکلاتی دارن در روانشون و دردهایی رو هم دارن میکشن. پس کدوم مقصرن؟ عملاً سوال درستی نیست، به خاطر اینکه ما رو به جواب درستی نمیرسونه. وقتی که من به هم خیانت میشه، من موافقم با تو که خیلی حالت بده و تحت تاثیر این حال بد میگی که انشالله که خودش به سرش بیاد، نمیدونم با نفرینای متفاوتی که ما داریم یا کارهای متفاوتی که داریم میکنیم. خب و در واقع این تجربه باعث شده که انقدر من تمرکزم خب روی اون سر باشه که به من خیانت کرده و اون رو انقدر مقصر بدونم که خیانت دیدن باعث رشد من نشه. خیلی اتفاقها در زندگی رخ میده بچه ها که بعضی هاشون تحت تاثیر انتخاب ماست و دست ماست، بعضی هاشون هم دست ما نیست و ما در اون دخیل نیستیم و مقصر نیستیم. امروز میخوام بهت بگم که حتی در اتفاقی هم که من مقصر نیستم، واکنش من مهمه. من چه واکنشی به این رخداد دارم؟ خب آیا این واکنش درسته؟ آیا درست نیست؟ و نتیجه این واکنشی که من نسبت به این رخداد دارم آیا منو بزرگ میکنه؟ آیا من درس میگیرم؟ اصلا چرا این اتفاق باید تو زندگی من میافتاده؟ نکنه من باید از این جایی که هستم برم بالاتر و رشد کنم؟ خیلی وقتا وقتی که من خیانت میبینم انقدر حالم بده یا خود سرزنشگری وحشتناک دارم، درگیر این خود سرزنشگری هستم، یا انقدر متوجه عوامل بیرونی هستم که خیانت دیدن درس و گنجی برای زندگی من نمیشه. من دارم دوستان عزیزی که یک بار خیانت دیدم، باز هم دیدم و باز هم دیدم و این باز هم تکرار شده و یه جایی من همیشه بهشون میگم لطفاً برای دفعه پنجم. من مراجعه خانمی داشتم که 7 بار خیانت دیده بود، مال 2 هفته پیش بود که با هم صحبت میکردیم. گفتم خواهش میکنم بعد 7 بار خیانت دیدن بشین و ببین کجای ماجرات و سهیمی، چه واکنشی رو باید تغییر بدی، چه باوری رو باید تغییر بدی. امروز وقتشه که خودتو تکون بدی. میدونی چرا؟ چون جهان بیرون شکل گرفته از جهان درون منه و تو آیا در هر خیانتی که دیدی این اکتشاف درونی برات اتفاق افتاده؟ حالا میخوام بگم این حرف شاید زود باشه، ابتدا به ساکن واقعا اون فردی که خیانت دیده انقدر احساسات تلخی رو داره تجربه میکنه که این قدرت تحلیل رو نداره و من هم باهاش موافقم. گام اول بعد از خیانت دیدن، بچه ها یادداشت کنید، گام اول بعد از خیانت دیدن اینه که تمام احساساتی که بهت دست داده رو به رسمیت بشناسی و بپذیری. بپذیری که الان چقدر خشمگینی، بپذیری که چه احساس بدی از طرد شدگی داری، بفهمی که چقدر غمگینی، بشینی و این دلتنگی رو ببینی. من موافقم که من نباید قربانی اتفاقات زندگیم باشم، چون من اینجا آمدم که سفر قهرمانی کنم ولاغی و تمام این پتانسیل ها برای سفر قهرمانی در درون من هست، فقط فعال باید بشه. خیلی وقتها من بعد از یک حادثه تازه قدرت‌های درونیمو میشناسم. همین الان فکر کنید که چقدر گفتیم وای این اتفاق که افتاد. منظورم خیانت نیست، هر اتفاق تلخ، هر مرگی که تو زندگی تجربه میکنی، هر از دست دادنی، برای یکی ورشکستگیه، برای یکی خیانته، برای یکی مرگ زود به هنگام مادره، برای یکی در واقع برای هر کی چی، از دست دادن یه عزیز، از دست دادن یه فرزنده، به هر حال ما در زندگی مرگ های زیادی رو داریم تجربه میکنیم. و نگاه کن میبینی که چقدر بعضی مواقع توی اون از دست دادنه بعد اون تو چقدر بزرگ شدی. اصلا خودت فکر نمیکردی از خودت که میتوانی مرحله رو عبور کنی. بعد که میگذره میگه گذشتا، اینم گذروندم. و بعد نگاه میکنی چقدر آدم پخته تری شدی. من یکی از دوستان خودم فرزندش رو از دست داده بود. بچه بعد از دست دادن فرزند، بعد از یه مدت سوگواری و یه مدت که 2 سال در سوگواری بود، یه مدت که گذشت، این اصلا یک زن پخته عجیبی بود. من روزای دوشنبه با دوستانی کار میکنم که اینها درگیر بیماری سرطان هستن. حالا یه عده در سرطان دارن، یه عده عبور کردن، یه عده تازه شروع شده و مراحل متفاوت دارن. مثلا بعضیشون که با من هستن 4 سال از بیماریشون گذشته. همین آدمی که فرزندش رو از دست داده، همین آدمی که بخشی از سلامتیش رو از دست داده، باور میکنیم بچه من وقتی میرم سر کلاس این بچه ها میخوام درس بدم، اونا حرفایی میزنن که من بعضی وقتا فقط باید سکوت کنم و از اونا یاد بگیرم. یعنی این حادثه چنان اینا رو پخته کرده. مثلا به من میگن ما دیگه مثل قدیم حساس نیستیم، ما دیگه مثل قدیم سر هر چیزی ناراحت نمیشیم، ما الان فهمیدیم که بخش هایی از زندگی اونقدر را که ما فکر میکنیم جدی نیست. بچه این خیلی بزرگه، این که من بفهمم که به خاطر چه مشکلی در زندگی چقدر بجنگم و چقدر انرژی بذارم و اصلا اون مشکل رو اصلا اون مشکل واقعا مشکل هست. بچه هایی که این حوادث رو طی کردن، خیلی وقتا وقتی من نگاه میکنم من حقیقتا جمله‌ای که ما میگیم که مشکل مشکل نیست، یک مسئله است، واقعا به مشکلاتشون به چشم یک مسئله نگاه میکنم. و اکثریت میگن که ما اصلا الان فکر میکنیم سر چه چیزهایی میجنگیدیم، سر چه چیزهایی بحث میکردیم. دوست من که فرزندش رو از دست داده بود، با قسط و بدبختی بچه ها خونه خریده بود، با 1000 بدبختی دوز زد، تمام آنچه که قسطی و با قرض و قول خریده بود از خونش برد. شبی که دوز اومد من قرار بود این خبر رو بهش بدم. وقتی که بهش گفتم که این اتفاق، یعنی با من تماس گرفت دخترش و گفتش که خاله خونه رو دوز زده، ما به مامان یه طوری بگو چون ما با هم بودیم، هول نکنه. و وقتی که من مکس کردم و شروع کردم بهش گفتن، یه جمله به من گفت، گفتش که حال دخترم چطوره، خوبه؟ گفتم اون خوبه، اتفاقی نیفتاده، فقط دزد اومده و وسایل رو برده. و نگاهم کرد و گفت فدای یه تار موش، اشکالی نداره، دوباره میخرم. شما ببینید این واکنش چقدر طبیعی تر و چقدر، تو نگاه میکنی این روح این آدم چقدر بزرگ شده، جان این آدم چقدر بزرگ شده، چه ظرفیتی از زندگی در این آدم ایجاد شده. درست شبیه اون شیشه های ضد ضربه ای که با لودر میرن توش اما نمیشکنه. و تو نگاه کن که ما آدم ها وقتی که ناکامی ها رو مزه مزه نمی کنیم و نمی پذیریم و درس نمی گیریم، چقدر شبیه اون شیشه ای هستیم که هیچ ضخامتی نداره و با هر کلوخی می ریزیم و از هم می پاشیم. توی این لایو میخوام بگم که میدونم یه مرگ رو تجربه کردی، میدونم که یه اتفاق تلخ رو تجربه کردی، ولی این آخر همه چیز نیست. این اتفاقا اگر امروز نقطه صفر زندگی توه، میتونه نقطه عطف زندگی تو بشه. میدونی این رنج گنج زندگی توه. امروز توی این لایف میخوام بگم چیکار کنی که این بحران تبدیل به فرصت زندگی تو بشه، چیکار کنی که این حادثه‌ای که برای تو رخ داده تو رو متحول کنه. وقتی که من خیانت میبینم وارد جهنمی تلخ میشم تو یک دوره‌ای از زندگی. جهنم خصوصیاتش چیه؟ تاریکی، آتش، گرما، احساس ناامنی شدید. و من دقیقا در این مرحله زندگی قرار میگیرم. توی این لایف میخوام خیلی مختصر بهت بگم چطور این آتش داغ رو تبدیل به آتش مقدس زندگیت کنی. تو خیلی بزرگتر از اتفاقاتی هستی که برای تو رخ میده. ببین اصلا دنبال این نیستم که من حرفای انگیزشی و امیدوار کنند و اینا ندارم اصلا. اصلا توی روی کرده من که روانشناسی تحلیلیه، ما هیچ وقت نمیگیم خواستن توانستن است، چون قبول داریم که انسانها محدودن و یک محدودیت و بستر رو هم میتونیم ببینیم. اما این رو هم میخوام بهت بگم، هر آنچه که به خدا نسبت میدی در درون تو هست، اون همون خداییه که تمام اون خصوصیات رو در درون تو هم گذاشته و تو میتونی در هر زمان به اونها نگاه کنی و این رو فعال کنی. من قدرت قهرمانی دارم. ببین توی کتاب تئوری انتخاب ویلیام گلاسر یه حرفی میزنه، میگه وقتی که قدرت رو در زندگی قبول نکنی، یعنی قربانی بودن رو پذیرفتی. من امروز میخوام بهت بگم که اگر قربانی خیانت هستی، خب چه مسیری رو بری که از این قربانی بودن بیای بیرون و بعد بری به سمت قهرمانی. میخوام این رو تحول زندگیت کنی. قرار نیست این تو رو خاکستر نشین کنه. قرار نیست یک عمر تو یک آدم زخمی بمونی. میدونی اصلا تو اینجا نیومدی که زخمی زندگی کنی، درد بکشی. تو اینجا اومدی که در هر لحظه از این دردها استفاده کنی تا به یک شعف برسی. ببین همه ما تا متولد شدیم با گریه متولد شدیم. آره کارایی هم که بهت میخوام بگم سخته، آسون نیست، اما یعنی این واقعیت زندگی پیشیده از غم و شادیه. اما میدونی میگم چی؟ میخوام بگم در گام اول که داری همه احساساتت رو به رسمیت میشناسی بعد از خیانت دیدن، میخوام در گام بعدی بفهمی که غم و شادی، از دست دادن و به دست آوردن در زندگی همزمان با توه. میخوام اونجایی که داری این خشم، این غم، این طرد شدگی رو تجربه میکنی، برگردی بگی آهان توی این زندگی هیچ کنترلی وجود نداره، این واقعیت زندگیه. آها میدونی چیه؟ هیچ بهشتی تا ابد برای من باقی نمیمونه در این جهان و یک روزی هر بهشتی تاریخ انقضا داره و این جهنم ها از راه میرسه و این عبور من از این آتش و زمانی که تبدیل به یک آتش مقدس میشه منو یه پله میبره بالاتر. میدونی آدمی هم که خیانت کرده مشکل داره. برگردیم به مثال اولم، خانومی که میگفت من شوهر خیلی خوبی دارم و نمیدونم چرا وارد رابطه موازی میشم. وقتی که ما اومدیم کودکی این رو با هم بررسی کردیم و با هم حرف زدیم، دیدیم الگوی در واقع کودکی اون آدم اصلا همین الگوی پدری که مادر رو به شکل سنتی ازدواج کرده، به مادر علاقه من نبوده، یک آدم حالا ارتشی جایگاهی داشته، اعتباری داشته، مقدارم خودشیفتگی داشته و خیلی راحت هم به خودش مجوز میداده که در کنار این مادر بارها و بارها بره تو رابطه. و اصلا برای این دختر از اون زمان این زخمه، این سردی رابطه، این نوع پس زدنه که مثلا یک زنی رو اینطور پس بزنی، انگار برای این جا افتاده بود و این خودش رو خب چون اون الگو رو داشت اصلا لایق یه زندگی نمیدونست که متعهدانه جلو بره. و میگفت میدونی چرا من وارد روابط موازی میشم؟ یکی از این علتاش اینه که اگر یک روزی شوهرم منو ول کرد چی؟ الان من کمی زیبام، اگر من پیر شدم چی؟ چون اصلا باور نداشت زندگی متعهدانه رو، یعنی این جنس وفاداری رو اصلا از کودکی تجربه نکرده بود و هر لحظه و هر آن احساس میکرد که شوهرش میره، نمیمونه. و قبل از اینکه شوهرش بره فکر میکرد که حتما باید یه شاخه، یه وضعیتی، یه کاری رو انجام بده. و بحث دیگرش هم این بود که اصلا خودش رو لایقه یه همچین زندگی نمیدونست. زندگی که توش تعهد باشه. زندگی که همسرش دوستش داشته باشه. چون اصلا باور نداشت. پدری داشت که سالها به مادرش گفته بود من تو رو دوست ندارم و دوست داشتنی نیستی. و هیچ وقت هم به خاطر اینکه مأموریت‌های زیادی میرفت و هر جا هم که میرفت یک زنی داشته، هیچ وقت به بچه‌ها توجه نداشته و بچه‌ها هم دقیقاً این حس رو داشتن. حالا یه مردی رسیده بودش میگفت ببین من تو رو با آنچه که هستی دوست دارم، من تو رو حمایت می‌کنم. این اصلا باور نداشت. سرزمین آشنای ناخودآگاهش از جنس رابطه موازی و خیانت بود. خیلی وقتا وقتی شما میری اون آدمی که خیانت کردن هم میبینی، میبینی مستعصله، ولی انگار دست خودش نیست. حالا بریم سراغ آدمی که خیانت کرده. من میخوام اینو بهت خیانت دیده میخوام اینو بهت بگم. ببین خیلی مثالهای زیادی هستا در یک کلیتی. آدمی که خیانت میکنه احساس و منطقش با هم قاطی شده و در تعادل احساس و منطق آدم علیلیه. این اتفاقات زیاد و بستگی به تجاربش، نوع بزرگ شدنش، الگوش و خیلی چیزها داره. و امروز عموماً آدم هایی که وارد خیانت و رابطه موازی میشن میبینی آدم های صادقی نیستن. اینها با خودشون هم صادق نیستن. اینها نمیتونن پای انتخاب خودشون هم وایسن. اینها نمیتونن پای تصمیم خودشون هم وایسن. بچه ها خیلی وقتا خودشون از این بیقدرتی حالشون بده. یعنی این ضعف قدرت رو خیلی هاشون هم دیدن. من یه مراجعه داشتم آقا، بعد این باور کنی نزدیک به یک سال می اومد و نزدیک به یک سال دروغ می گفت به من. یه چیزی می گفت، من این نقاب رو می زدم کنار نقاب بعدی رو می زدم کنار یه چیز دیگه. مثلا می رفتیم سر یه موضوعی اون رو حل کنیم، می دیدیم اصلا مسیر رو داره به من اشتباه می زنه. مثلا اینکه راهنمای چپ می زد، من می رفتم چپ، بعد می فهمدم مسیر راسته. به یه وقت هایی میگفت من نمیدونم که چرا خودم هم به شما این دروغا رو میگم، یا چرا حتی جلوی شما هم در انکار بعضی چیزا هستم که حقیقت داره و وجود داره، انگار خودم هم نمیتونم این مسائل رو ببینم. متوجه میشه؟ یعنی ببین هر سه ضلع این مثلثی که بهت گفتم در این رابطه مشکل داره. حالا اگر برگردیم به آدمی که خیانت دیده، این آدمی هم که خیانت دیده در ناخودآگاهش مشکلاتی داره. من یکی از بچه هایی که باز مونده بود در جایی که مرتبا خیانت میدید و این داشت با آدم های متفاوت براش تکرار میشد، وقتی که الگوی زندگی اینو بررسی کردیم دیدیم این حاصل یک رابطه و یک عشق یک طرف است. یک طرف که به شدت دیگری رو دوست داره، حمایت میکنه، همه چی میذاره و این هم عادت کرده بود به این عشق یک طرفه. میرفت تو روابطی که اون آدم ها پسش میزدن، اون آدم ها دوستش نداشتن و این یک طرف خدمات میداد، یک طرف میخواست حال اون آدم ها رو خوب کنه، ولی میخواست باور کنه که عشق دهنده عشق گیرنده هم هست، پس چرا عشقی دریافت نمی کنه؟ حالا من اینو میخوام بگم، در گام اول بعد از خیانت اول میشینی چی گفتم احساساتتو تجربه میکنی و به رسمیت میشناسی. خیلی ها تو اون مراحل اول میگن پاشو خودتو جمع کن، باید این کار رو کنی، یا یه عده میگن بیا بریم تلافی پدرشو در بیاریم. ببین اینا هیچ کدوم درکی از موقعیت تو ندارن. خواهش میکنم اگر امروز در این لایف هستی خودت موقعیت خودت رو درک کن. ابتدا وقتی این احساسات رو لمس کردی، مزه کردی، بهش نگاه کردی، بعد از اون شروع کن به این که گوش کنین و توی این گام بعدی تمام این احساسات منفی که تو درگیرش هستی، خب حقارت، ناتوانی، خشم، بشین و واقعا درونن به خودت بگو واقعا این حد خشم من مال این خیانت دید، واقعا این حد حقارت من امروز مال این خیانته، و برو زیر این مسئله رو واکاوی کن. من بهت قول میدم اگر این سوال رو عمیقا از خودت بکنی چیزایی میاد تو ذهنت که خودت هم باور نمیکردی. میدونی در وهله اول میگه خب آره دیگه، خب خیانت دیدم حالم بده دیگه، پس چرا حالم بده؟ خب خیانت دیدم حس حقارت دارم دیگه، معلومه که حالم بده. خب و وقتی که مراجعین من با من صحبت میکنن دقیقا میگه آره من همش آرزو میکنم که ای کاش این خیانت رو تو زندگیم ندیده بودم، آرزو میکنم که ای کاش این آدم اون زن یا اون مرد رو ندیده بود، آرزو میکنم که ای کاش اصلا انتخابم اینجوری نبود و این شرایط پیش نیومد. و من هم بهش میگم من هم آرزو میکردم که ای کاش تو این خیانت رو نمیدیدی. خب حالا چی؟ حالا چی میدونی یعنی چی؟ حالا یعنی این که عزیز من اگر میخوای قدرت رو اینجا انتخاب کنی، بیا این احساسات منفی رو که به رسمیت شناختی، من قبول دارم و ببین همون اوایلش تو نمیتونی از این چرا بیای بیرون، بارها درگیرش میشی، چرا من، چرا این اتفاق بعد بر من میافتاد، من اونو میتونم درک کنم، پس همدلی باهات، واقعا میدونم چه شرایط سختی رو گذاشتی و تو باید با خودت همدلی کنی، بگه لای بمیرم برات، چقدر سختی کشیدی، بمیرم برات، چقدر شوک شدی تو، چقدر حالت امروز بده، چقدر غم داری. خب بعد قرون صدقه خودت بری تو اون لحظه. اکثرا هم نمیتونم، میدونی چرا؟ چون از بد و اصلا من بلد نبودم به خودم نگاه کنم. من اگه به خودم نگاه میکردم که خیانت نمیدیدم. یکی از علتهایی که من اصلا خیانت دیدم اینه که هیچ وقت به احساساتم توجه نکردم، هیچ وقت خودم رو ندیدم، هیچ وقت با تمامیت خودم رو نپذیرفتم. پس اگه الان من بهت میگم تو گام اول خشمو ببین، بعد بغلش کن، حقارتو ببین، بعد بغلش کن و به خودت بگو الهی بمیرم، این شروع ماجرا برای دیدن خودته. یه جایی بشین خودتو ببین، یه جایی بشین این احساساتتو مزه مزه کن، بابا به این احساست نگاه کن که این احساس با تو حرف بزنه، به تو بگه چی میخواد ازت. احساسات ما حرف دارم برای ما. خب بعد وقتی من این سکوت رو میکنم و میشینم و ماجرا رو نگاه میکنم، با من شروع به حرف زدن میکنم، نه اینکه بعد همش با خشمم دارم میزنم به در، دارم میزنم به تخته، میزنم به اون. من یه دفعه رفتم توی کوچه ام و دیدم دو تا خانوم، یه خانوم سنداریه که بعد فهمیدم مادر و دخترن، اینا یه قفل عصایی برداشته بودن داشتن شیشه های یه ماشین رو خورد میکردن. و بعد من متوجه شدم که همسرش یه خانومی گرفته که خانوم بعدی ساکن کوچه ما بوده و اینا اومده بودن داشتن اون ماشین رو داغون میکرد. همسرش اومده بود خونه زن دومش و زنش هم بود، زنی که اینه عملا اینا هیچ کاری نتونستن بکنن چون یک زن قانونی بود و اینا اومده بودن شیشه های همسرش رو خورد کرد وسط کوچه، خودش رو شروع کرد به زدن، تمام کوچه ریخته بودن. اصلا شما نمیدونی این خشم چقدر باعث آبروریزی بدتر برای این خانم شد و چقدر زشت و چقدر بد که آخر سر 110 اون رو برد. میخوام بهت بگم این خشم رو تو به جای اینکه فرافکنی کنی، تو به جای اینکه به بیرون از خودت واکنش نشون بدی، بشین در خودت واکاوی کن، نگاه کن، اول در آغوش بگیر و بعد این سوالو بکن آیا واقعا همه این خشم هایی که من امروز دارم احساس میکنم یا همه این حقارتی که دارم در این لحظه احساس میکنم به خاطر این خیانت دیدن است؟ و یکم که با خودت صادق باشی، اونجاست که یواش یواش در پی جواب دادن به این سوالها میفهمی که تو درگیر یک عشق یک طرفه هستی، میفهمی که سالها و سالها خدماتی دادی بیش از توانت. من بارها میگم تو به اسم عاشق چرا تمام وجود تو داری فدا میکنی؟ مگه عشق یعنی این؟ و تو وقتی داری تمام وجودت رو فدا میکنی، پولتو میذاری، روحیتو میذاری، زندگیتو میذاری، سلامتیتو میذاری، جسمتو میذاری، برای خودت هیچ فضایی نداری، هیچ وقت خودتو ندیدی، هیچ وقت کاری نکردی که خودت خوشحال باشی، هیچ وقت از آدمای آسیبزا دور نشدی، همیشه وایسادی حقارت ها رو تحمل کردی، و وقتی تو رابطه همچین آدمی هستی یک نوع وابسته، این اصلا عشق نیست، این ترسه. چرا منی که این کارو کردم خب این جوابو گرفتم؟ آخه تو عاشقی نکردی، تو ترسیدی، تو درمانده بودی، تو از درماندگی، از ترس از دست دادن، از ترس تنهایی، از این ترس هاست که در واقع هی خدمات بیش از حد دادی و طبیعی الان احساس میکنی هیچی دیگه برات نمونده. ما یه تایپ شخصیتی توی خانوم‌ها داریم بهش میگیم هرا، یه تایپ شخصیتی هم توی آقایون داریم بهش میگیم پوزایدون. تو تایپ‌های شخصیتی این دوتا تایپ به شدت ترس از تنهایی دارن. برای تایپ شخصیتی خانوم‌های هرا که همه چی دو نفره تعریف شده، اصلا هیچ چیزی تکی تعریف نشده، خانوم‌هایی که دیدیم مثلا اسم فامیل شوهرانشون رو میگن، اصلا اسم فامیل مثلا میگی فامیل چی، فامیل شوهرشون میگه، اصلا هیچ تعریف تنهایی نداره. خب این آدم انقدر وابسته است تو رابطه که مرتب کنترلگره، که حسوده، که داره گیر میده، که از زمین و زمون میخواد یه چیز، تو چرا این از دست ندم، من بدون این هیچم. آره خب بدون این هیچه دیگه، چرا؟ چون نه تفریح داره بدون اون، نه دکتر میتونه بره، نه کاری میتونه بکنه، نه برنامه ریزی میتونه بکنه، همه چیشو با این آدم تعریف کرده، اصلا در این آدم خلاصه شده. این آدم بره چی کار کنه؟ تو میشه خالی میشه، پس کنترلش کنم، پس هی مرتب بهش بگم کجایی، هی مرتب ساعتها رو چک کنم. باور نمی کنید یه خانمی اومده بود درگیر افسردگی و من گفتم ببین روانپزشک افسردگیت خیلی طیفش رفته بالا و الان به من بگو چی شده. بچه ها شما نمیدونین این شماره پیج فیک داشت، با پیج فیک شوهرش رو چک میکرد. گفتم اصلا تو فرصت میکنی که از صبح تا شب داری همسرتو چک میکنی؟ خب و یک بارم خیانت دیده بود، مسلما همچین آدم خیانت میبینه. هیچ طرفی یه آدم همچین وابسته یا نمیتونه تحمل کنه. آیا اون مجازه که بره اینجوری خیانت ببینه؟ نه، اونم اگر مشکل نداشته باشه مشکلشو حل میکنه یا رابطه رو ترک میکنه، اونم مشکلاتی داره، توجیهی نداریم برای این رابطه موازی، ولی منم باید نقش خودم ببینم، اونم نقش داره، منم نقش دارم. من که نمیتونم نقش اون رو عوض کنم یا به اون بفهمونم که تو بیا تغییر کن، ها، ولی خودم که میتونم، خودم که میتونم بفهمم که من چرا عشق دهیم اینجوریه، چرا غیر طبیعیه، چرا توش انقدر ترسه، تا کجا این ترس باید ادامه پیدا کنه. به خانم گفت اصلا تو وقت میکنی آشپزی کنی تا از صبح تا شب؟ بعد شما فکر کنید که مثلا رفته بود اون خانومی که قبلا خیانت کرده بود، مثلا تو رابطه بود نفر سوم، اون رو هم هنوز چک میکرد، مثلا نگاه میکرد اون کی آنلاینه، این کی آنلاینه، نمیدونم الان این استوری که این گذاشته چجوریه، اون استوری که اون گذاشته کجاست. و اگر این آقا دیر تماس، جواب تماس رو نمیداد، میگفت من تمام وقتی که این جواب پیام و تماس منو نمیده کهیر عصبی میزنم از نوک پا تا نوک سر. خب این عشقه بچه ها، این عشق در رابطه هست، این نیازه، و جایی که عشق من تحت تأثیر نیاز من باشه، عشق من نمیگیرم. من اول باید عاشق خودم باشم، عشق رو در وجود خودم مهیا کنم، اون وقت ببین اگر کسی تو رو گذاشت بره. میدونی اون وقت شبیه چی میشی؟ شبیه یک خورشیدی هستی که پرتوی از نور داری و روشنایی و همه در کنار تو از اون گرما و روشنایی تو استفاده میکنن، اصلا نمیتونن از خیر این خورشیدی که نور داره و روشنایی داره و بی قید و شرط داره ازش متساعد میشه و دیگران سیراب میشن فاصله بگیره. پس همین الان اون جایی که اومدی این احساس منفی رو نوشتی و بعد گفتی آیا این احساس منفی مال خیانته، سری برو بگو که نه، این از حقارت درونی خودم هم هست. میدونی من چرا خیانت میبینم؟ چون اول از همه خودمم که دارم به خودم خیانت میکنم، به خاطر اونه که من خودم به خودم هیچ وقت عشق ندارم. من همه زندگیم خلاصه کردم توی آدم، من تمام زندگیم ترس از دست دادنه و رفتن این آدمه. من هنوز نپذیرفتم که بعضی از جاده های زندگی، به خصوص جاده های سنگلاخی زندگی رو باید تنهایی برم و تنهایی جزئی از زندگیه و من به واسطه این تنهایی درماندم، بیچارم و از بیچارگی عاشقی میکنم. و وقتی که من دارم از این جنس عاشقی میکنم، پس آیا خیانت دیدن فقط حقارت ایجاد کرده. خانمی میگفتش که خدا لعنت کنه این همسر منو. گفتم چرا؟ گفت بعد از اینکه خیانت کرد من 3 عمل جراحی کردم. گفتم 3 عمل جراحی چی؟ مثلا گفت دم بایپس معده کردم، دم اسلیف کردم، بعد در نهایت چند تا عملهای زیبایی، همه از جنس عملهای زیبایی. خب ببین اولش من واقعا فکر میکنم اون آدم این حقارت رو به من داده، و وقتی با هم جلو رفتیم دیدیم که خودش چقدر جلوی آینه حالش از خودش بد بوده. خودش بوده که با هیکلش حال نمی کرده، اول از همه خودش بوده که با استایلش حال نمی کرده، خودش بوده که به خودش توجه نداشته، خودش بوده که همیشه از خودش ایراد می گرفته. و وقتی که من خودم رو دوست ندارم، خودم رو کافی نمی دونم هنوز، خب خودم رو لایق محبت نمی دونم، نمی تونم بچه ها اون محبت لازم رو دریافت کنم. پس بچه ها گام اول نشستن و سوگواری کردن، تمام احساسات رو بغل کردن، به خودم حق دادن که این احساسات رو تجربه کنم، اونها رو به رسمیت شمردن. بعد از اون که یکم گذشت، یه ذره حالم با خودم با احساساتم یکم بهتر شد، شروع کنم احساسات منفی رو نوشتن. چه احساسات منفی دارم تجربه میکنم؟ و بعد بگم آیا این احساسات منفی فقط به خاطر خیانته؟ بعد جواب بدم آیا من خودم رو دیدم؟ آیا من خودم به آرزوهای خودم توجه کردم؟ آیا من خودم برای خودم رویا دارم؟ باور کنید اکثر آدمهایی که میان پیش من، چون این فقر عزت نفس دیگه، این اسکلت روانه بچه ها، عزت نفس هر سرس مسلس ضعف عزت نفس داره، و این اصلا در کلیت در همه ما هست دیگه. از اول اما ایراد گرفتن، یعنی بچه که بودیم داشتیم بزرگ میشه، گفتن چقدر بدی، این کار بده، چرا این کار کردی، دیگه دوستت نداریم، این کار همش ایراد گرفته. خب این عزت نفس هی رفته از دست رفته. ولی امروز که تو در ایگو ورد قرار گرفتی، یعنی دیگه سنت رفته بالا، اینجا دیگه تو قرار خودت این اسکلت روانی رو بسازی، هر چقدر که صدمه خورده. اکثر دوستان من که پیش من و این تجربه تلخ رو دارن، کسانی هن که وقتی ازشون میپرسم خودت رو 5 آینده کجا میبینی، جوابی ندارم بدن. هیچ وقت اصلا به آرزو و رویای خودش نگاه نکرده. خیلی به من لطف میکنه، خیلی میتونه صحبت کنه، میگه که بچم خوشبخت بشه، بچم فلان کار رو بکنه، بچم این رتبه رو به دست بیاره. هیچ چیز شخصی نداره. بهش میگم کجا تو رو خوشحال میکنه؟ میگه من خیلی وقت به این سوال فکر نکردم. میگم چه آدمایی تو رو ناراحت میکنن، چقدر ازشون فاصله گرفتی؟ میگه خیلی بازم به این موضوع فکر نکردم. پس در گام بعدی که شروع میکنی این احساساتت رو دیدن و نگاه کردن بچه ها، خب بعد از اون آماده میشی یواش یواش بری رو گام سوم. قبل از گام سوم یه دقیقه من دوباره پیاما رو باز میکنم، یه بازخور بدیم ببینم صدای من هست. من آیا چت کردم و خوشو بهش باز هم خیانت محسوب میشه؟ دوست عزیزم که این سوال رو ازم پرسیدیم، بچه ها به من فقط بگین صدا تصویر خوبه. ببین این بستگی به تعریف هر آدمی داره، من نمیخوام تعریفی بدم اینجا. برای بعضی ها با یه کسی رفتن نهار خوردن خیانت محسوب میشه، برای بعضی اون چت خیانت محسوب میشه، برای بعضی ها یک نگاه میشونه خیانت محسوب شه، برای بعضی یک رابطه جنسی، متوجه این؟ برای همین من نمیتونم این بگم این قاعده رو مثلا بشکونم یا اینجا نمیخوام تعریفی بدم، ولی من همیشه به بچه ها میگم که من درگیر وسوسه و فانتزی های متفاوت تو زندگی میشم. آدم سالم آدمیه که خب این واکنشش به این وسوسه ها چی باشه. برای همه ما این وسوسه هست که با یکی چت کنیم، برای همه ما یه فانتزی هایی تو ذهنمون شکل میگیره، همه ما وقتی یک زن و مرد زیبا رو میبینیم وسوسه میشیم. از نظر روانشناسی تحلیلی این اصلا جلوشو نمیشه گرفت. اما این آدم سالمه که به اون وسوسه چطور باید جواب بده. آدمی که روان ضعیف‌تری داره دنبال اون لذت میره. بچه‌ها مرسی که میگین صدا خیلی خوبه، متشکرم ازتون، ممنونم بچه‌ها. دنبال اون لذت میره. من میگم که این واکنش رو باید ما بتونیم بعد در این وسوسه کنترل کنیم. ما یه بحثی هم داریم در روانشناسی تحلیلی که برای بچه هامون که دوره جامعه رو میرن بین لغزش و خیانت تفاوت قائلیم و حرف میزنیم، اما جایگاهش در این فضیعت لایو ما نیست. من نمیخوام یک تعریف بدم، خب ولی اینو بدونین در مورد وسوسه. بچه ها گفتن لایو رو سیف کنیم. بچه ها من قول نمیتونم بدم ولی سعیم رو میکنم که لایو رو سیف کنم، یعنی اگه نت جواب بده حتما لایو رو سیف میکنم. خب مرسی که بهم بازخورد دادین دوستان قشنگم، مرسی. پس تا گام بعدی میریم. گام بعدی، گام بعدی که میخوام بهت بگم یادداشت کن. خب گام بعدی، حالا نمیدونم گام سوم هرچی که هست، خواهش میکنم بعد از خیانت دیدن عکس العمل‌های بلا ندید. زود برمیداری، تلفنو من بدبختم، من بیچارم، به مامانت زنگ میزنی، به خواهرت زنگ میزنی، به آشنات زنگ میزنی، به دوستت زنگ میزنی، بچت. ببین این واقعا هیچ کمکی بهت نمیکنه جز اینکه خودت داری خب یه چاقوی یه زخمی خوردی، با این چاقو زخمتو عمیق‌تر میکنی. یعنی چه؟ الان برات توضیح میدم، مثال میزنم. خانومی رو داشتم که این بعد از اینکه این ماجرا براش پیش اومده بود با خواهرش و یکی دو تا از دوستاش و یه دختر فکر می‌کنم 14 سال، یعنی سه تا دختر داشت، دختر بزرگ 14 ساله بود، بلند شده بود رفته بودم محل کار همسرش و اون زنم، یعنی نمیدونم حالا رفته بودن جستجو کرده بودن فهمیده بودن تو چه ساعتی اون خانم توی محل کاره و اون لحظه اینا جمع شده بودن و رفته بودن اونجا و محل کار اون آدم که اصلا خب برای خودش هم یه اعتباری و یه مغازه‌دار یا حالا هرچی دختر. حالا من این موضوع کجاست؟ وقتی که این دختر 14 ساله اومد پیش من و به من میگفتش که من خودکشی هم کرده بود یک بار، یعنی از این ماجرام 4 سال گذشته بود، میگم من از روزی که با مادرم رفتم که بهش گفتم تو چرا رفتی وقتی مادر داشت میرفت، گفت من هم رفتم، یعنی میخواستم کنار مادر باشم، یا نمیدونم مثلا خواهر کوچیکه گریه میکرده رفته که اونو نگه داره، یادم نمیاد. اول از اینکه این دختر هیچ این صحنه ها رو یادش نبوده، جیغایی که اینا زدن، فوشایی که اینا گفتن، بعد این آقا اومده، درگیری که اتفاق افتاد و این بچه اونجا شاهد همه اینا بوده و در نهایت آقا دیده حریف نمیشه، آبروش داره میره، سوار ماشین شده بوده از اونجا رفته بوده و تو این دختر این بود که چرا بابای من اون لحظه ما رو رها کرد و رفت. تمام مدت به من میگفت میخوام انتقام مامانم از بابام بگیرم. خب روان به هم پاشیده شده بود، حال بدی داشت. بابا بچه 14 ساله اصلا نمیتونه این چیزها رو آنالیز کنه، اون خودش تو سن رشده، تو سن بلوغ، هزار تا مسئله داره، اون درگیر اختلال هویتیه. بعد ببین این عکس العمل خام تو چه بلایی میاره سر خودت و دیگران و زندگیت. بعد از این ما هی رفتیم جلو با هم فهمیدم ببین میدونی چیه، این نه تنها از پدرش متنفره که از مادرش هم الان متنفره. و گفتم حالا به من بگو علت خشمت به مادرت چیه. مامانش میگفت اصلا نمیتونم باش حرف بزنم، یهو گر میگیره میپره. میگفت علتش اینه که وقتی من سرباز مادرم شدم اون سال واحدامو پاس نکردم، امتحانامو نتونستم برم، از زندگی عقب افتادم. گفتم خب. گفت شما میدونید فکر میکنید یک ماه بعد چه اتفاقی افتاد بعد اون همه تشنج؟ مامانم برگشت، پدرم اومد خونه، همه چی تموم شد. این همه آسیب، 6 ماه 7 ماه ما در به در بودیم، 1 ماه دادگاه داشتیم، من میرفتم نمیدونم فوش بود، فوشکاری بود. بعد میگفت من یه لحظه دیدم من رودست خوردم، من خیانت دیدم. راست میگه بچه، احساس خیانت بهش دست میده. خب من برای همین میگم این واکنش رو بلافاصله رو نشون نده. تو خیلی احتمال داره بعد از این خیانت برگردی، احتمال هم داره برنگردی. در هر دو صورتش نباید عکس العمل بلافاصله‌ای داشته باشی. نشینه بگو من بدبختم به این و اون هی زنگ نزن، کارساز نیست، جوابگو نیست. بعد آدما به تو راهکارایی میدن خب که کار رو خرابتر میکنه. تازه تو داری میری بچه تا هم ببین، چرا میگم این زخم خونریزیش عمیق‌تر میشه؟ یه چاقو کردی هی داری فشار میدی، داری میری اون خانم رو میبینی، نفر سوم میبینی، اون برمیگرده میگه از اول تو رو نمیخواست، همیشه تا بود به من پیام میداد. یه خانم بود 1300 دقیقه شنود گذاشته بود تو ماشین همسرش و صداها رو ضبط کرده بود. گفتم تو چطور تحمل میکردی این صداها رو گوش میدادی؟ چیزایی که اینا به هم میگفتم، گفت نمیدونی من چقدر. و اصلا واقعا وقتی اومده بود پیش من نیمه جان بود، یعنی لحاظ روحی روانی انقدر خون ریزی کرده بود روانش که صبح به صبح نمیتونست بره حتی کارای معمولی ترین کارای روزانش رو بکنه. این خون ریزی روانه. تو 1300 دقیقه رو ضبط کردی، داری گوش میدی و هنوز داری با این مرد زندگی میکنی و تو میدونی داری خودت چه آسیبی میرسونی؟ اگر کسی هم بهت این پیشنهادو میده گوش نده. آدمها درست راهنمایی نمیکنن. نزدیکترین آدم هم شاید دلش برای من بسوزه ها، خیر منو بخواد، ولی راه درست بلد نی. هیجانی ترین عکس العملو به ما پیشنهاد میدن و هم خودت باید فاصله بگیری از این عکس العمل هیجانی. خب و همین که اجازه ندید دیگران این رو به تو انتقال بدن. پس بچه ها واکنش بلافاصله اصلا. خب بعد چی کار کنم؟ احساسم رو دیدم، سوگواری کردم، با تمامیت خودم بغل کردم، نوازش کردم. بعد از اون احساسات منفیمو نوشتم، نگاه کردم اینم ریشش کجاست، آیا فقط در این خیانته، یه چیزایی دستم اومد. بچه ها ببینید این مراحل قبلش من فکر میکنم این واکنشه رو شما بیارید تو گام بالاتر قرار بدید. یعنی اونجایی که داری احساس منفی رو تجربه میکنی، قبل از اینکه بشینی روش تمرکز کنی، خیلی از ما اون واکنشه رو نشون دادی. خب پس رو اون واکنشت خیلی مکس کن. بعد از اون بچه ها تمرین سکوته. وای خیلی سخته. آره سخته. سکوت یک قدرته. در این سکوت و صبر که مسیرتو درست میتونی بری. سکوت کن، بشین، حرف نزن. خواهشن هی نرو هر جا بشین حرف بزن. کمی در درونت برو، این بذار این اکتشاف درونی برای تو اتفاق بیفته. بذار تمام این احساسها رو ببینی، بذار تجربه کنی، بذار ببینی که میخوای چی کار بکنی. سکوت جلوه ای از قدرت بچه ها. سکوت به معنی تسلیم نیست. سکوت یک عمل منفعلانه نیست، در عین انفعاله، یک انتخاب آگاهان است. لطفاً با آگاهی سکوت رو تمرین کن. کمی سکوت رو تعریف کن. بچه ها ببینید با نزدیکاتون حرف نزنی. نزدیکان ما پیشنهادهای هیجانی به ما میدن، کاری از پیش نمیره، یعنی کاری جلو نمیره. مرحله بعد بعد از سکوتت بچه ها، شروع کن یواش یواش آروم شدن. خب یکم دیگه اینجا آروم شدی. برای بعضیا زمانش میتونه یه ماه باشه، برای بعضیا دو ماه باشه، برای بعضیا دو هفته باشه، نمیدونم. ولی نمیدونم تو کی آروم میشی، ولی بذار آروم بشی. بذار یه ذره از این تلاطم خارج شی. بذار یه ذره از موضوع فاصله بگیری. یه تنفسی به خودت بده. تو وقتی که هر روز داری از این ماجرا با دیگران حرف میزنی، این مسئله رو گذاشتی جلوی صحنه زندگیت و هیچ انرژی بر نمیگردی که تو تصمیم درستی بگیری. تو برای اینکه تصمیم درست بگیری، برای اینکه از این چالش عبور کنی، نیاز به انرژی داری. تو داری کارایی میکنی که هر روز داری بی انرژی تر میشی. تو درگیر خونریزی روحی و روانی شدی. چجوری برات بگم؟ تو حتی دیگه نمیتونی کارهای روزمره تو بکنی. آقای در این خونریزی روانی تمام شغل و کار و زندگیشو از دست داده بود. سخته، آره سخته، بازم میگم، اما در این دنیا برای رشد باید کارهای سخت کنی. خب پس انرژی تو سعی کن برگرده. وقتی تو سکوت میکنی هی حرف نمیزنی، انرژی تو ذخیره میشه. نگاه کن من یه حد انرژی دارم، وقتی این حد تموم میشه دیگه انرژی وجود نداره، این محدود این انرژی. تصمیم بگیر برای این قربانی بودنه این انرژی رو صرف کنی، یا نگهش داری برای اون قهرمانی کردنه. همینجا این تصمیم رو بگیر و نگه دارش. خب وقتی که آروم شدی اینجا، بچه ها از نظر من به جای اینکه با نزدیکاتون حرف بزنید، با یک انسانی که در این حیطه کار کرده شروع کنیم به حرف زدن. بذارین یک انسانی که یک تجربه و یک علمی داره به تو کمک کنه. یکی از مراحل دیگه، پس چی شد؟ با نزدیکات حرف نمیزنی، با یک کسی که کارشناس تره حرف زنی، اونم کی؟ وقتی که آروم شدی. توی مراحل اولیه اگر میبینی که سطح درد رو خب به تنهایی نمیتونی تحملش کنی و خیلی حالت بده، از همون نقطه اولم مشاور کمک بگیر. بچه درد خیانت سنگینه، مثلا درد شکست طلاق سنگینه. توی آمار بعد از مرگ عزیز طلاق یکی از بزرگترین شکست های آدمه. درد خیانت سنگینه. اگر توی اون روزای اول دیدی که نمیتونی اینو تنهایی هضم کنی، خب من خیلی وقتا میگم بچه شاید با یکی دوتا رفیق امن درد دل کنی، ولی خواهش میکنم اینو گسترده نکن، واقعا به پدر مادرت انتقال نده. نه حقیقتا میگم اون آدم ها ما رو دوست دارن و به خاطر دوست داشتنشون هم عذاب میکشن هم پیشنهادایی میدن که به درد من نمیخوره. پس این مرحله که میگم من مشاور استفاده کن، تو میتونی از ابتدا هم اگه دردت زیاده استفاده کنی. خب بعد از اون وقتی که به این آرامش رسیدی، بچه بیاین با همسرتون حرف بزنیم. وقتی توی این به این آرامش رسیدی و ازش یک سوال بکنی، بگی تو فکر میکنی میتونی وفادارانه زندگی رو ادامه بدی؟ من چون نیاز به یک زندگی دارم که توش وفاداری باشه، من نیاز دارم به زندگی که توش تعهد باشه. یه خانمی بچه اومده بود پیش من، یکی از مراجعین، تایم من داره تمام میشه، من 6 دقیقه وقت دارم، لایف قطع میشه، و میگفت من خیانت دیدم. خلاصه بماند، من فقط اصلا مسئله خیانت نبوده. خیلی وقتا ما اسم یه چیزی خیانت میذاریم ولی خیانت نی. همسر اومده بود و بهش گفته بوده عزیز من و تو دخترم و پسرم بودیم، به ما گفته بودن عقد ما در آسمان ها بسته شده و من با تو ازدواج کردم ولی عملا دوست دارم مثل یه دخترمو، اجازه بده ما از هم جدا شیم. گفتم خب تو چیکار کردی؟ گفت انقدر گریه کردم تا صبح گریه کردم. گفتم تو نامردی، تو بی شرفی، تو باعث شدی، تو تعهد دادی، تو امضا دادی، تو باید بمونی. گفتم خب چی شد؟ گفت چی بود؟ سرد بود. گفتم خب. گفت صبح؟ گفت نه بابا اشتباه کردم، باشو اینها. بعد گفت 2 سال سرد بود. گفتم خب. گفت بعد فهمیدم که تو یک رابطه دیگه است. اسم این خیانت نیست، این آدم اومده اعلام کرده. دوباره یه آقایی داشت از خیانت با من حرف زد، بعد دیدم بابا 5 سال گذشته زندگیش اینا در طلاق عاطفی بودن، جاشون از هم سوا بوده، در روز یک کلام با هم حرف نمی زدن، آقا ماموریت بوده اصلا دلش نمیخواسته بیاد خونه، خانومم اصلا سالی ماهی یه بار به آقا زنگ نمی زده، آقا برای اینکه مهریه خانومو نبده تو این رابطه بوده. بعد میگه خانوم چرا به من خیانت کرده؟ عزیزم تو به خاطر مهریه بودی، آخه این رابطه‌ای نبوده که بهش خیانت بشه یا نشه، اصلا رابطه‌ای وجود نداشته، یه امضا بوده. متوجه چیم که بعضی وقتا ما خودمونو ببخش بچه به خریت زدیم. آخه من وقتی به خاطر مصلحت و ترسم تو طلاق عاطفی هم خیانت میاد سراغم. به خانم میگم تو چرا طلاق نمیگیری؟ خب میگه که همسرش هنرپیشه بود. میگه نه میخوام اسمش باشه بهه. و چرا میای میگی رفته با یکی دیگه؟ خب این میره، شما که عملا با هم ارتباطی نداری، شما 6 ساله با هم هیچ ارتباطی نداری. خب حالا اینو میخوام بهت بگم، اگر واقعا یک زندگی وفادارانه رو میخوای با همسرت حرف بزن و انقدر فضای تو فضای از جنس استقلال باشه که اون این دفعه در عین آزادگی به تو تعهد بده، نه از روی اجبار، و انقدر فضا مساعد باشه که اون آدم با یک صداقتی بگه آره آمادگی و تعهد و وفاداری نیستم، و تو اینو بتونی بپذیری، دوباره خودتو نزن به اون راه، اینو به زور نگه دار. نرو شر به پا نکن بعد دوباره بمون. تو این سوال از این آدم بکن، تو دنبال زندگی با تعهد هستی دیگه، بیا بگو تو آماده ای. حالا یا میگه آره و تو تصمیم میگیری ببخشی و ماجرا رو عبور کنی. حالا بار اوله، برای بعضی یک بار میتونن، بعضی دو بار میتونن، این هم بستگی به تو داره. خب و اون آدم میگه آره، ولی ازش بخواه که به جواب این سوالت صادقانه بگه، جواب بده. گریه نکن، زاری نکن، احساس گناه نده، بذار صادقانه به تو تعهد بده، بذار ارو جبر نباشه. خب گام بعدی رو بگم بچه هم، ترسم وقت نیارم. وقتی همه این کارا رو کردی، این سوال مهم رو با مشاورت، اگه تنهایی هم نمیتونی، شروع کن به حل کردن. چرا خیانت دیدم؟ کجای خیانت قرار گرفتم؟ چه نقشی دارم؟ چه کار باید بکنم؟ چه چیزی باید تغییر کنه؟ چه الگویی در روان من باید تغییر کنه تا دیگه من همچین چیزی رو جذب نکنم؟ آیا 100% درست میشه؟ بهت قول میدم که اگر بری به این سمت و عزت نفس تو خب کامل بشه و استقلال پیدا کنی، دیگه اجازه نمیدی آدمی که خائنه تو زندگی تو بمونه، اما به شرط این که نقش تو دیده باشی و خودتو جمع کرده باشی. خب پس در نهایت خودت یا با مشاور شروع میکنی نقش تو دیدن، و همون جور که گفتم میخوام از این خاکستر ققنوسی بلند شه. تو اینجایی که قهرمانی کنی، تو اینجا نیستی قربانی بمانی، و تو اینجایی که از خیانتت رشد بسازی، تحول بسازی، فرصت بسازی، نقطه صفر و نقطه عطف زندگیت کنی. و من به تو قول میدم که اگه همین مسیرها رو بری مستمر با پشتکار به اون نقطه میرسی. خیلی دوستتون دارم. توی پایان لایو یه کتابم بهتون معرفی میکنم، پیوند زخم خورده. دوستانی که خیانت دیدن و برگشتن، یا دوستانی که به هر حال اونهایی که میخوان این مرحله رو پشت سر بذارن، این کتابو بخونن. کتاب سنگینیه، اما اگر یک مشاورم کنارش انتخاب کنین خیلی ساده تر میشه. این کتاب هم به شما خیلی کمک میکنه. خیلی دوستتون دارم. کامنت ها رو باز میکنم، یه بازخور بگیرم. نمیدونم چقدر وقت دارم، نگران